أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از بخشایی که از مباحث اون باقی مونده بررسی دیدگاه آیت الله جوادی و آملی در زمینه حوزه و موارد اعتبار عقل هست. از نظر وی دین مجموعه قوانین ثابت و متغیری دارد که هم به تعریف جهان و کیفیت پیدایش و سرانجام جهان می‌پردازد، هم به هدایت انسان و هم به رابطه میان انسان و جهان و البته رابطه میان انسان و جهان و هر چیز دیگر قابل تصور باشد با خدای متعال. دین چنین وضعیتی دارد، یعنی چنین معارفی دارد، معارفی دارد که به تاریخ تکوین می‌پردازد، درباره آفرینش زمین و آسمان، درباره پیدایش انسان، حیوانات و همچنین موارد دیگر و موجودات دیگر می‌پردازد. یعنی گزاره‌های دینی صرفاً گزاره‌های تشریعی و گزاره‌های عبادی نیست، گزاره‌های معرفتی جهان شناسانه یا انسان شناسانه یا حتی هستی شناسانه داره. این بخشی از تعالیم و آموزه‌های دینی است. بخش دیگری در دین وجود دارد که به نقل رخدادها و تاریخ پیشینیان می‌پردازد، همچنین به قوانین ثابت و تغییر ناپذیر زندگی اجتماعی. این هم یه بخش دیگر هست که بخش قابل توجهی از معارف دینی است. حوادث و رخدادهایی رو که در تاریخ انسان اتفاق افتاده و همچنین تغییرات و تحولات عمیق و اساسی که رخ داده در دین نقل شده. قطعا و یقینا هم نظر خاصی دین و خدای متعال و پیامبر و پیامبران در این زمینه داشتن، صرفا نقل سرگذشت انسان ها نیست. حتی گمان بنده اینه که نه فقط صرفا نقل سرگذشت پیشینیان نیست، بلکه صرفا بیان مثال ها و نمونه هایی برای هدایت هم نیست. امری فراتر از آن را که هم در جهان شناسی و هم در انسان شناسی اهمیت ویژه‌ای داره که کمتر مورد توجه قرار گرفته. وقتی که به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، وقتی که در قرآن عذابهایی که از سوی خدای متعال بر ملت‌های مختلف و پیروان یا معاصران انبیا مختلف آمده است، این صرفاً نه برای بیان یک قطعه تاریخی است و نه صرفاً برای بیان مثالی در جهت هدایت انسان. چون در جهت هدایت انسان باشه، هم میتوان گفت یک مورد، دو مورد میتوان بسند کرد و هم میتوان گفت میتوان بیشتر از اینها رو هم ارائه کرد. وقتی خدای متعال بر حسب برخی از روایات 124 هزار پیامبر به سوی مردم فرستاده، اینجوری نیست که همین 26 یا 7 پیامبری رو که ما میشناسیم از طرف خدای متعال اومده باشه. علاوه این گونه نیست که همین 26 یا 7 پیامبری که ما میشناسیم سبب هدایت یا سبب نزول عذاب الهی بر انسان ها شده است، بلکه انبیا دیگر هم همین وضعیت رو داشتن. بنابراین نقل تاریخ به قصد و هدفی فراتر از این دو امره، نه به خاطر نقل تاریخ است و نه به خاطر صرفا هدایت انسان. اگرچه خود در این ضمن بخشی از تاریخ هم بیان شده و مثالی هم برای هدایت انسان هست، ولی قطعا و یقینا امور دیگری وجود داره که اونها رو نمیتوان نادیده گرفت. به عنوان نمونه اینکه انسانها از گذشته دور با اولین پیامبر، بنابر ظواهر که اولین پیامبر حضرت آدم علیه السلام در زمین هست، تا آخرین پیامبر در یک دوره نسبتا محدودی انسان ها به درجه رسیدن که نیازمند به هدایت بیرونی نو و جدید ندارند و توانایی استمداد و استهدا از پیامبران گذشته دارند. این قطعا نکات بسیار دقیقی رو درباره رشد و تعالی و تکامل انسان و اصلاح اساسی انسان رو مطرح میکنه که از به هیچ راه دیگر و هیچ طریق دیگری امکان پذیر نبود. اینکه انسان ها به درجه رسیدن، اینم یه بخش قابل توجهیش از طریق تعالیم انبیاست، همین تعالیمی رو که در آموزه های دینی آمده است تحت عنوان مطهرات، نجاسات، مباحات، واجبات، محرمات، همین ها آرام آرام نژاد انسان رو اصلاح کرده است. یعنی پرهیز کردن از بسیاری از خوردنی ها، آشامیدنی ها، این سبب شده است که یا اون استعدادهای توحش و حیوانیت انسان رو از بین برده، یا اگر از بین نبرده در کمون و در حجاب قرار داده. این یه بخش. یه بخش دیگر در تاریخ عذابهایی که از طرف خدای متعال اومده، حالا در برخی از آیات قرآن هم به طور صریح آمده است که چون به امیدی به ایمان اینها نیست از بین می روند، بلکه بیشتر نه فقط اینها ایمان نمی آورند، نسل های آینده اینها هم ایمان نخواهند آورد. این نشون دهنده یک ایراد اساسی یا یک کشش و میل طبیعی قوی و ثابت در وجود انسانها به کفر و استکبار و ظلم و مانند اونها بوده است، و الا اگر اینها احتمال ضعیف بود بر این که نسل پنجمشون، ششم، دهمشون اینها هدایت شونده بودند، اینها اهل ایمان بودند، قطعا و یقینا اینها اهل عذاب نبودند. گاهی برخی از انسانها به خاطر خودشون و اعمالشون عذاب نمی شوند، گاهی به خاطر ده نسل آیندهشون عذاب نمی شوند. این که خدای متعال جمعی از انسانها رو مخصوصا در عصر زمان حضرت نوح که اولین پیامبر بزرگ آسمانی است، تقریبا حالا بنابر ظواهر نشون میده که آب و باران زمین رو فرا گرفته است و از انسان ها چیزی باقی نمانده است. البته احتمال دیگری هم هست که کسانی که حضرت نوح در میان اونها مبعوث شده و به سوی اونها برانگیخته شده، اونها ممکن از بین رفته باشن. ولی در هر صورت وقتی خدای متعال ببینه که ملتی این استعداد و قابلیت هدایت پذیری را ندارند، نه خودشون نسل آینده بودنشون ضرورتی ندارد در جهان، این نشون دهنده این است که یک بخشی از هم تعالیم دینی و هم هدفهای بعثت‌های آسمانی و بالاخره معرفه پیامبران اینه که نژاد انسان رو اصلاح کنن، نه فقط صرف هم برای ایمان آوردن. یه بخشش ایمان آوردنه. انسانی که نمیتواند ایمان بیاورد، بسا نمیتواند عدالت بورزد، بسا نمیتواند اعتدال داشته باشد، بسا نمیتواند سبب آرامش خود و دیگران بشود. بنابراین این بخش از تعالیم دینی و آموزه های مخصوصا قرآنی و روایی در اسلام، البته ادیان دیگر هم دارن، اینا صرفا برای این نیست که بگه در تاریخ این اتفاق افتاده است و صرفا برای این نیست که ما را هدایت کنه، بلکه یک اصلاح تکوینی برای انسان و به تبع انسان برای حیوانات هم تدبیر شده است. خب بالاخره اینم یک دسته از معارف دینی. یک دسته دیگر از معارف دینی عبارت است از قوانین و اصول و ضوابط بنیادینی که برای زندگی دنیا انسان احتیاج دارد، صرفا نه برای زندگی دنیا بلکه احتیاج دارد که اینها را در زندگی دنیای خیش اجرا کند تا به کمال برسد، تا مدنیت پیدا کند، تا ایمان بیاورد. ایمان بیاورد یعنی مجموعه افکار و اخلاق و اعمال سامانمند بشود. ویژگی مؤمن اینه، ویژگی مؤمن اینه که هر چیزی رو اعتقاد نداره، چنان که هر حقی رو هم فروگذار نمی کنه، در اعتقادات چارچوب‌های معین و طرح بسیار دقیقی وجود داره که مجموعه شناسایی او رو نسبت به خودش و عالم هستی معرفی میکنه. در حوزه اخلاق انسان مؤمن و کسی که موحد است چارچوب‌های معین اخلاقی در حوزه فضائل و رذائل دارد، همچنین در حوزه اعمال و رفتارهای مقطعی و موقعیتی و گذرایی رو که در زندگی داره، یعنی عباداتش، معاملاتش، رفت آمدها، عرفیات، سیاسیات، کشفهاش، اکتشافاتش، کندوکاوهای، زراعت کردنش، صنعتش، خرید و فروشش، تمام چارچوب دار است. این بخشی از آموزه های دینی است که همین رو که خدمتتون عرض کردم اینه که در دین مجموعه تعالیم ویژه و ناظر به یک بخش از زندگی انسان وجود ندارد، بلکه مجموعه تعالیم و آموزه ها و چارچوب ها و ضوابط و معیارهای فراگیر هم نسبت به زندگی انسان و روابط بین انسانی و هم نسبت به تاریخ و گذشته انسان ها و آینده انسان ها و همچنین نسبت به کل هستی وجود دارد. وقتی میگیم آسمان شناسی وجود داره، یه بخشش اینه که بالاخره آسمان شناسی ممکنه مؤثر باشد در فهم انسان، در نوع ایمان انسان، دقت و ظرافتی که در ایمان انسان میتونه پدید بیاد، این میتونه مؤثر باشه. اما همش هم فقط این نیست، بلکه انسان با شناسایی این نوع از آفرینش، این نوع از تکوین که در مورد زمین و آسمان و دیگر اشیا گفته شده است، میتواند به اون غایت و هدف نهایی طرح و تدبیر خدای متعال از آفرینش دست پیدا کنه. و اگر به اون غایت دست پیدا کرد، اولین کاری رو که انسان عاقل انجام میده و باید انجام بده، اولین کاری که مؤمن انجام میده و باید انجام بده و الا اگر انجام نده، نشان دهنده اینه که ایمان و عقلش، ایمان و عقل بالفعل و پخته نیست. اولین کار اینه که خودشو در مسیر این جهان شناسی و تکوین قرار میده. اگر کار خدای متعال این گونه است که بر حسب ظواهر نقلی که حالا عمدتاً در تورات اومده است و بعد هم در برخی از روایات اسلامی که خدای متعال زمین رو در 6 روز آفرید، جهان طبیعت رو در 6 روز آفرید، یه روز اصل جهان رو، یه روز گیاهان رو، حیوانات رو و همینطوری یکی پس از دیگری، و روز هفتم رفت آسمان ها رو آفرید، این قطعا فقط برای نیست که بدونیدم چی اتفاقی افتاده. اگه قرار باشه که این تعلیم و این آموزه‌ای رو که در اختیار ما قرار میده و انبیا میان میگن، اونم نه یک بار، دو بار، سه بار، بارها و بارها خلق آسمان و زمین رو بیان میکنه، اگه قرار بود که هیچ خاصیتی نداشته باشد برای ما مگر اینکه ما بدانیم، قطعا و یقینا بیش از یک بار گفتنش بیهوده و لغو بود. بلکه در همون یک بارش هم وقتی فایده ای نداره، انبیا که برای ارضاء حس کنجکاوی انسان نیامده اند، انسان ها برای ارضاء حس کنجکاویشون خودشون باید فعالیت کنن، تلاش کنن، هر جه سوال دارن به جنبن سوالاتشون رو حل کنن و پاسخی براش پیدا کنن. این نوع تعالیم دینی که درباره آسمان و زمین و موجودات دیگر گفته می شود، به احتمال قوی بلکه قطعا و یقینا به منظور تبیین تکلیفی و وظیفه اساسی و تکوینی برای انسان است که هم در این مجموعه قرار گرفته است و هم در این مجموعه باید نقش تکوینی داشته باشد، جدای از نقش تشریعی که برای زندگی مناسب، معتدل و روان و با سهولت در جهان طبیعت لازم است و ضروری است، ولی مهمتر اینه که انسان باید نقش تکوینی داشته باشد. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که به دست آوردن این نقش تکوینی صرفا از طریق تعالیم نقلی امکان پذیر نیست. اول امکان پذیر نیست، بعد چنین چیزی هم نیامده است. این که پیوستی میفرمایید ما آسمان رو چنین آفریدیم، خب یه نفر بگه به ما چه ارتباطی داره که خودش خدا جهان رو اینگونه آفریده؟ شما اینجوری آفریده باشی کار خودته، هر جور دیگه هم آفریده باشی کار خودته. اول زمین رو آفریدی بعد آسمان رو، کار خودته. اول آسمان رو بعد زمین رو، بازم کار خودته. ما چه کاری این وسط؟ این قصه، نقل این قصه ها، قصه ها و تاریخ و سرگذشت تکوین جهان برای ما به چه منظور است؟ قطعا و یقینا ما باید نقشی در این تکوین داشته باشیم و به منظور تبیین این نقش و به منظور آگاهی یافتن از این نقش و راه‌های به فعلیت رساندن این نقش، خدای متعال مکرر و مکرر تعالیم الهی و تعالیم آسمانی رو بیان میکنه. خب دین مجموعه این تعالیم رو داره، یعنی چیزی به تعبیر دیگر، حالا این خودش یک اشاره است و مقدمه است نسبت به یک مسئله رو که در عصر ما، البته در دو سه قرن گذشتم در مغرب زمین مطرح بوده ولی در کشور ما و جهان اسلام جدیداً مطرح شده، و اون اینه که آیا علم دینی ممکن است یا نه؟ دومی که اگر ممکن است چگونه ممکن است؟ یک علم باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا دینی باشد؟ با توجه به این اون چرا که اینجا به همین مقدمه اشاره کردم خدمتون که مجموعه عالم هستی رو خدای متعال به اشاره برای ما مطرح کرده، خب اگر اینا الهی نباشد، اگر اینا دینی نباشد، چه چیزی میتواند دینی باشد؟ بالاخره یکی از معیارهای دینی این باشد که موضوعش امر دینی باشد. دین یعنی چی؟ یعنی خدا، نبوت، معاد، هر چیزی که به این سه تا ارتباط داشته باشد می شود دینی. در نتیجه ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، اینا امور دینی هند. چنان که هویت و حقیقت نبوت و رسالت و وحی و عصمت و تعالیمی رو که از پیامبر ظاهر و صادر می شود اینا امور دینی هستند. همچنین آنچه را که مربوط به معاد هست اینا رو امور دینی هستند. و چه چیزی باقی میماند که دینی نباشد؟ هیچی باقی نخواهد مان، چون مجموع آنچه را که ما میخواییم درباره صحبت کنیم یا زمینه صحبت کردن و دایی و انگیزه سخن گفتن درباره شده داریم اینه که ارتباط با خدا داشته باشد. خب ذات خدا که پیداست که خود خداست، صفات خدا هم که همینطور، افعال خدا. افعال خدا یعنی چی؟ یعنی جهان طبیعت. جهان طبیعت از افعال خدای متعال است، نه فقط منظومه شمسی یا کره زمین، کل این کهکشانهایی که میلیاردها هست با میلیاردها ستاره و سیاره که در هر کهکشانی وجود داره، تمام این فعل خدای متعال است. سخن گفتن، فکر کردن، اندیشیدن، مذاکره و مباحثه کردن درباره افعال خدای متعال اگر دینی نباشد چیزی باقی نمیمونه. علت اینکه چیزی باقی نمیمونه اینه که در مورد ذات خدای متعال که به یا نمیتوان سخن گفت یا به تفصیل نمیتوان سخن گفت، نهایتاً اشاراتی، نکات مجملی را میتوان در مورد ذات خدای متعال گفت حد اکثر. در مورد صفات خدای متعال هم که به همین شرح که گفتیم هست، یعنی صفات خدای متعال رو هم اگر به دقت نگاه کنیم که صفات انتزاعی و متخذ از تجارب انسانی در مورد خودش اگر نباشه اونم یه چیزی نمیتوان گفت، یا اگرم گفته بشود امور بسیار محدود و مجمل میتوان گفت. توضیح خدمتتون عرض کنم به عنوان نمونه، وقتی در مورد علم خدای متعال صحبت میکنیم اگر مقصود از اون علم همینی که ما داریم باشه ولی بیشتر، این بیشتر نمیتواند به مرتبه وجوب و ضرورت ذاتی برسد. امر ممکن هر چه بر آن افزوده شود ممکن خواهد بود، و امر ممکن هر چه تنزیه شود، هر چه تقدیس شود، به مرتبه وجوب نخواهد رسید. امر حادث هر اتفاقی که در آن بیفتد قدیم نمی شود، چون که قدیم هم حادث نمی شود. بنابراین اگر مقصود از این علمی رو که خدای متعال داره و دربارش صحبت میکنیم در صفات خدای متعال همین علم خودمون باشه، من تا بیشتر، به تعبیر دیگه بر متناهی هر چه افزوده بشود باز هم متناهی خواهد بود. یعنی هر امر متناهی به اضافه یک، به اضافه دو، به اضافه سه، هر عددی که در بیاد باز قابلیت افزودن یک واحد دیگر رو دارد. وقتی افزایش یک واحد دیگر رو میپذیرد، این نشون دهنده اینه که هنوز محدود است. همچنان که قابلیت افزایش یک واحد رو داشت، قابلیت کاهش یک واحد رو هم داره. یعنی در همین حوزه وقتی که امر متناهی که شد، در حوزه این چهار عمل اصلی در ریاضیات قرار میگیره. یعنی هم میتوان چیزی بر او افزود، هم میتوان چیزی از او کاست، هم میتوان او را مضاعف کرد، هم میتوان او را تقسیم کرد، در حالی که علم خدای متعال هیچ کدام از این ویژگی‌ها رو نداره. بنابراین همچنان که ذهن بشر در مورد ذات خدای متعال جز امور مجمل و بسیار محدود و مبهم چیزی بیشتر نمی‌داند، در مورد صفات خدای متعال هم همین گونه است. خب ذات خدا رو بگذاریم کنار، صفات خدا رو بگذاریم کنار، فقط میمونه افعال خدای متعال. اگر بحث درباره افعال خدای متعال دینی نباشد، الهی نباشد، چه چیزی باید دینی و الهی باشد؟ وقتی میگیم یه علمی الهی است یا علمی دینی است، یعنی انتسابی به خدای متعال دارد. همچنان که همه افعال خدای متعال الهی اند و استناد به خدای متعال دارند یا انتساب به خدای متعال دارند، تمام علوم ناظربان هم همین گونه خواهد بود. تمام این مقدمات برای اینه که ما وقتی که میخواییم درباره منابع کشف این گزاره‌های دینی رو میخواییم بررسی کنیم، توجه داشته باشیم که فقط متوقف در ظواهر دینی و منقولات نباید شد، به خاطر این که در حوزه محدود و منقولات گفته اگر بخوایم توقف کنیم، یا باید که عقل انسان‌ها و مخاطب انسان‌ها در عصر نزول رو نامتناهی بدونیم، چون این چیزی امکان پذیر نیست. و میدونید که انبیا علت این که با مخاطبینشون به قدر عقلشون صحبت میکردن، عقل عامه انسان‌ها هم تا الان همین جوریست. عقل عامه انسان ها هم با خطابه سر و کار دارد. آن اندازه که خطابه رو درک میکنه، جدل رو درک نمیکنه. آن اندازه که جدل رو درک میکنه، برهان رو درک نمیکنه. آن اندازه که برهان های بدیهی رو درک میکنه، برهان های نظری رو درک نمیکنه. عقل انسان ها تعلون این گونه بودن و مخاطبان پیامبران بیشتر از 999 در هزار خطاب فهمند. وقتی خطاب فهم بودن، یعنی پیامبران باید به اندازه اونها سخن بگن و الا لغو خواهد بود. یه سخنی رو پیامبر بفرماید که مخاطبش نفهمد، این قدم اول. قدم دوم اینه که با توجه این که مخاطب نمیفهمه، اهمیتش رو هم نمیفهمه. بنابراین میگه این حرفا چی که برای ما اومده، اینا رو هم به طور کلی بریزیم کنار، دنبال یه چی باشیم که دنیا آخرت برامون به دست بیاد. به همین سبب هست که انبیا به گونه سخن گفتن که عامه مردم متوجه بشوند. البته حالا اگر خواص و اخص خواص از مردم هم از همین مطالب عمومی که گفته شد نکات عمیق‌تر و دقیق‌تر و ویژه را هم یافتن، خب اون فنعم المطلوب. اما انبیا چاره‌ای ندارن که در همین حد سخن بگوین. این یک جهت. یه جهت دیگر و اون اینه که اگر انبیا توحید را بی پیرایه بگویند، هر کدام از انبیا هم تفاوت نداره، اگر بی پیرایه بگویند، یعنی آنگونه که حق توحید است، آنگونه که حقیقت توحید را عیان و آشکار می کند، یا مردم اصلا به آن توجه نمی کنند و حرفایی رو می شنوند که فهمی نسبت به اون ندارند. بنابراین این تعبیر رو درباره انبیا با اطمینان خاطر بیان خواهند کرد که اینا حرفای عقلا نیست، اینا حرفای جنون‌آمیز میگن. چون خودشون رو عاقل میدونستن، حرفای انبیا اگر توحید حقیقی باشه قابل فهم نبوده برای این مخاطب ها. بنابراین یا به طور کلی رویگردان میشن، حتی در کارهایی هم که احتیاج دارن به انبیا بهشون مراجعه نمی کنند. خب این نقض غرض است نسبت به عصت انبیا. یک جهت دیگر که مهمتر اینه که اگر توحید آنگونه که هست برای عامه مردم گفته بشود، در گذشته دور اینگونه بوده، در الان هم کم و بیش همین گونه است، که اگر توحید آنگونه که شایسته است و حق آن است گفته شود، نتیجه عکس دارد. یعنی از تعالیم توحیدی و مباحث توحیدی نتیجه کفر و شرک به دست می آید. در گذشته قطعا بوده، الان هم همین گونه است، در میان اکثریت قریب به اتفاق انسان همین گونه است که توحید حقیقی را نه فقط نمیتوان گفت، نباید گفت، چون بیان توحیدی که به نقیض خودش بیانجامد قطعا و یقینا مورد نظر خدای متعال نیست و نبوده است. حالا با توجه به این که دین اینا رو داره، یعنی کل عالم هستی دین هست، کل عالم هستی تعلیم دینی است، کل عالم هستی علم دینی است، استثنا ندارد. حالا اگر یه وقتی هم کسی گفت که اینا دینی نیست، باید نگاه کنیم حیثیتش. مثلا کسی دو رکعت نماز میخونه، این امر دینی انجام داده، ولی اگه اومد دو رکعت نماز میخواند برای اینکه جلب توجه مردم کند، این امر دینی نیست، این امر باطل است، امر شرکالود است، امر ضد دین است. این همین دو رکعت نمازی که میخونیم میشه دینی باشد، میتواند غیر دینی بلکه ضد دینی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی این کار انجام میشود بدین سبب که دین یا مغز و محتوای دین، اصل و اساس و مبدع و غایت دین مد نظر است، این هم میشه دینی. اما اگر گاهی همین دو رکعت نماز انجام میشود بدون توجه به مبدع و غایت دین، بدون توجه به اصل و اساس و بنیاد دین، به غیر دین توجه داره، یعنی به غیر خدا توجه داره، این عمل دینی نخواهد بود، عمل شرکالود خواهد بود، عمل ضد دینی خواهد بود. در بقیه موارد هم همین گونه است. ممکنه کسی یه فرشی رو بافته باشد، این میتواند دینی باشد، میتواند غیر دینی بلکه ضد دینی باشد. میتواند مثلا کسی عملی رو، مثلا کار تجارت رو انجام داده، یا درس خونده، یا مقاله‌ای نوشته، یا ساختمانی درست کرده، یا بالاخره کش زمین رو مطالعه کرده، آسمان رو مطالعه کرده، اینا هم میتوانند دینی باشند به شرطها و شروطها، و هم میتوانن ضد دینی باشند، مانند نمازی که ما میخونیم. اینجوری نیست که وقتی هم دنبال علم دینی میگردیم میگیم خب فقه که دینی است، در هیچ شرایطی این دیگه غیر دینی و ضد دینی نمیشود. اما مثلا فیزیک و شیمی، اینا که غیر دینی هستن، بعد یه چیزای دیگه مثلا سحر و جادو هم ضد دینی باشند؟ چنین نیست. مجموعه موجودات از حیثیت‌های مختلف احکام مختلف دارند. مجموعه اعمال و رفتارهای انسان و عقاید و انگیزه ها و نیت‌های انسان از حیثیت‌های مختلف عناوین و اعتبارات مختلف دارند. به همین خاطر هست که اگر کسی، حالا در تعبیر روایی هم داریم، حالا چه اندازه درست باشه دیگه اینا رو خیلی کسی بررسی نمی‌کنه در حوزه تاریخ رو که آینه سند داره یا نداره، نقل شده در یکی جنگ ها که وقتی مسلمان ها در مقابل کفار که قرار گرفتن، یکی از مسلمان ها همینطور به کفار که نگاه میکرد، دید یه آدم مثلا ضعیفی، لاغر اندامی، دور از محضر تون، یه الاغ مصری سوار شده. حالا اونجا گفتن که الاغ مصری درشتر بوده، احتمالا قاطر بوده، گفتنش الاغ مصری. او که نگاه کرد گفت حیف از این الاغ که این سوار شده. به رفیقش گفت بایست هم برم اونو بکشمش، الاغش سوارشم بیام. رفت اتفاقا با همه شلویلیش اینو کشتش. این بنده خدا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قضیه رو تعریف کرد، عرض کرد که این دوست ما رفت صاحب الاغ رو بکشه، الاغ بیاره، صاحب الاغ او رو کشت. بر حسب نقل حضرت فرمود این قتیل الحمار است، یعنی کشته در راه الاغ، این در راه خدا کشته نشده. اینجوری نیست که هر کس تو این میدان بیاد این ور وایستی، اینا همه در راه خدا هستن، اون وری در راه خدا نیستن. نه، اینا هم که این وری اومدن که حالا پیامبرم در میانشون هست، ولی یه خدا هم در میانشون هست، اینا رو میتونن که قتیل فی سبیل الله نباشند، بلکه کشته راه هوا و هوس و امور اعتباری غیر الهی باشند. و این در متن جهاد که دیگه جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله میتواند فی سبیل الحمار باشد، فی سبیل الارض باشد، فی سبیل قرائز باشد، فی سبیل شهوت و غضب و منندانها باشد. کسی که از روی عصبانیت اوقاتش تلخ شده، کار به این چیزا نداره که حالا مثلا اینجا مملکت اسلامی است یا وطنمون هست، دفاع از وطن لازم است، یا اوقاتش تلخ شده، یه چیزی بهش گفتن که بهش برخورده، این ولن که تو همون جهادی شرکت میکنه که با اون جهاد فی سبیل الله باشد و در نتیجه کسانی که در اون مسیر قرار میگیرن باید متصل به خدای متعال بشوند و باید به اون ملاقات او برسن و فانی در او بشوند، اتفاقا اگه این جهاد نمیرفت بسا که به نتیجه میرسید، حداقل دور نمیشد. با نماز خوندن میشدم دور بشه، با از خدا، با قرآن خوندن میشه دور بشه. یعنی قرآن خوندن بر دو دسته است: قرآن خوندنی که دینی است، قرآن خوندنی که دینی نیست، حدیث خوندنی که دینی است و حدیث خوندنی که دینی نیست، فقهی که دینی باشد و فقهی که غیر دینی باشد، کلام و فلسفه و عقایدی که دینی باشند، کلام و فلسفه و عقایدی که دینی نباشند، و همینطور فیزیک و شیمی که دینی باشند و نباشند، پزشکی و مثلا داروسازی و پرستاری که دینی باشن و نباشن، و همینطور بقیه موارد، تمام علوم میتوانن این دو حیثیت رو داشته باشن که یک، آیا درباره فعلی از افعال خدای متعال از اون جهت که فعل خدای متعال است دارن کار میکنند، یا اینکه بیخبرند، چنان در این قیل و قال بگو مگو ان قلت قلت وارد شدن که اصلا فراموش کردن که ما داریم درباره سخن پیامبر و مقصدی که پیامبر برامون تعیین کرده است داریم صحبت میکنیم. خب اینجوری باشه دینی نیست، ولو فقه باشه، ولو تفسیر قرآن باشه. اگر در تفسیر قرآن آنچنان مشغول این که اوی چنین گفته است بی خود گفته، اوی این چنین گفته است با خود گفته، آنچنان واردیم بگو مگوه میشیم که اصلا یادمون میره چیزی که در نماز گفته میشه که باید آدم حضور قلب داشته باشه. حضور قلب یعنی نیت انسان از آغاز تا انجام محفوظ بمونه، باقی باشه. این مشکل حضور قلب. یعنی اول نماز گفته قربت الله، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم اونم قربت الله، الحمدلله رب العالمین اونم قربت الله، تا آخر مثلا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اونم قربت الله. اینو میشه حضور قلب. حالا اگر به زبان عرفی بگیم که به گونه ای باشد که اگر ازش پرسیدن چه کار داری میکنی، بگه دارم نماز میخونم، گاهی اوقات یه کاری انجام میده، بهش میگن چیکار میکنی، میگه نمیدونم چیکار دارم میکنم. این که مثلا وقتی سالش کنن داری چیکار میکنی، میگه نمیدونم یه چیزی داشتم میگفتم، مثلا اگر حافظم ضعیف باشد و این همین اندازه حافظم داره حواسش پرت باشه دیگه کاملا روشنه که در مجموعه امور همین گونه است. همچنان که در خوندن قرآن، در خوندن نماز و اقامه نماز حضور قلب لازم است، یعنی انگیزه الهی از آغاز تا انجام باید وجود داشته باشه، در قرآن خوندن هم همینطوره، در تفسیر قرآن هم همینطوره، در فقه و تفقه و تدریس فقه هم همینگونه است، در فیزیک و شیمی و بقیه، تمام اینها اگر اینگونه باشن هم عبادت هم و هم علم دینی هستن، به شرط اینکه درباره فعل خدای متعال و با حضور قلب باشد، یعنی انگیزه خیش را، موضوع خیش را که فعل خداست فراموش نکرده باشد. اما اگر این شرط وجود نداشته باشه، طبعا علم دینی نیست، کارم الهی نیست، عبادتم به حساب نمیاد، ولو اینکه داره تفسیر قرآن میکنه. تفسیر قرآن اگر برای خواهش های دیگر باشد، برای رسیدن به مطامع دنیا باشد، یا برای جلب توجه خلق باشد، یا در دل و فکر و ذهن و قلم دیگران جای گرفتن باشد، این کار خدا را انجام نمیده. درباره فعلی از افعال خدای متعال تلاش نمی کند، بلکه درباره انانیت خیش داره تلاش میکنه. چه کار کنم که اسم من تو اون مجله بیاید، در اون مجلس بیاید، در اون گفتگو بیاید؟ وقتی که این گونه که شد دیگه فعل الهی نخواهد بود. فعل الهی که نباشد طبعا دینی هم نیست. خب با همین تعاریفی، با همین مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم، سخن مهمی رو که اینجا قابل طرح هست و مطرح شده است این است که منابع علم دینی یا منابع معرفت دینی چیست. ما اگر میخوایم علم دینی رو کسب کنیم یا معارف دین رو میخوایم به دست بیاریم، باید به کجا مراجعه کنیم؟ آیا باید به کتاب مراجعه کنیم، یعنی قرآن، یا به سنت، یا اینکه نه بیشتر از اینها رو میتونیم به عقل مراجعه کنیم، اونم انواع اقسام عقل، به تجربه میتونیم مراجعه کنیم، به مشاهدات و مکاشفات میتونیم مراجعه کنیم، حتی به رؤیاهای صادق میتوانیم مراجعه کنیم. یه جایی خدمتتون عرض کردم که برخی از یه جهت درست، با توجه اینکه مخاطبشون مخاطب عقل فهم و معقول فهم نیست، چنان که عامه مردم همین گونه است که اگر یه مقدار پیچیده آدم صحبت کنه و استدلال بیاره بگه این مقدمه اینه، اینم مقدمه دوم، این مقدمه اگر اشکال کنین چنین میشود، اگر پاسورین چنان میشود، خسته میشن، چون توانایی نه که تجربه و تمرین ندارن خسته میشون، بنابراین توانایی فهم رو ندارن. باید چه کار کرد؟ باید از اموری که میفهمم بیان کرد، خطابیات رو باید بیان کرد. خطابیات بد نیست، خوبه. این که خاطراتی رو کی چنین گفته، یه خاطرات فلان دانشمند، خب در جای کتاب خدا باشه دانشمند نیست، ولی کتاب خدا رو همه نمیفهمن، حرف اون دانشمند و فلان کس هم میفهمه. همین که میگن که فلان کس گفته انسان این مقام مهم رو دارد، میگن عجب ما خیال میکردیم که فلان کس نمیگه، حالا فهمیدیم که فلان کس میگه. همین که کتاب مینویسن که 2000 دلیل یا نظر 2000 دانشمند بر وجود خدا، خب میبینین که این از چاپ اول و دوم میگذره. همین میگن تا این دانشمندان چی میگن، میگن خدا هست و خیالمون راحت باشی یا نه. اینا چکن خطابیات. یه بخشی از این خطابیات هم رؤیای صادق هست، نه صرفا رؤیا. رؤیای صادق هم از منابع دین میتواند باشد. حالا اگه لازم شد بعد خدمتتون عرض میکنم، اگر نبودم بعیده که بهش بپردازیم. بنابراین وقتی یه نفر مثلا بر منبر میگه فلانی خواب دید و چنین شد و چنان شد، رؤیای صادق باشه قابل گفتن هست. اما اگر رؤیای صادق نباشد، گفتنش امکان پذیر نیست یا گفتنش نادرست است. اگر ما نتوانیم بفهمیم که این صادق است یا صادق نیست، و چجوری میتونیم این رو به عنوان تبیین یک مسئله دینی، اثبات یک مسئله دینی و یک معرفت دینی به کار ببریم که معمولا هم به کار میره. فلان کس در خواب چنین دیده است و او گفته که این کار بد است، این کار خوب است در عالم رؤیا. بنابراین دیگه از این استدلال این شد که فلانی در رؤیا دیده است که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها بهش فرموده این کار خوب است انجام بده، این کار بد است انجام نده. مقدمه دوم اینه که هر کس در عالم رؤیا حضرت زهرا سلام الله علیها ببیند، رؤیای صادق است. بنابراین اون چرا که حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب به او گفته است امر دینی است. با این کدام اولش که مقدمه اول صغرا رو چگونه میتوان اثبات کرد؟ کسی که در عمرش در تاریخ که حضرت زهرا سلام الله علیها ندیده، چجوری تو خواب میبینه و میگه که این حضرت زهراست؟ این اولین قدم و اولین مشکل معرفت شناختی. چیزهایی رو که ما بارها بارها دیدیم میتونیم در شک کنیم، بگیم نکنه که نبود. آ چیزی رو که هرگز ندیدیم، این که در عالم رؤیا سیدی رو دیدیم، این دیگه حتما پیامبر بوده. مگه تو این دنیا سید کمه که حالا این یکی که ما دیدیم حتما پیامبر بوده؟ چنان که در عالم بیرون از رؤیا گاهی مثلا بعد از این که 40 شب مسجد جمکران مشرف میشن بندگان خدا، گاهی رو مسجد سهله، مسجد کوفه، برای اینکه امام زمان علیه السلام رو زیارت کنن، و بعد هم یه وقت میبینن که یک سید رو دیدن، یک عربی رو دیدن، یک نفر با لباس دشتاشه عربی رو دیدن و بهش میگه که چرا که اینجا نشستی، پاش برو فلانجا قضا میدن مشکل تو هم حل میشه. بعد که میره اونجا مشکلش حل میشه، میگه اون امام زمان بود. و میگه در عالم کس دیگه نمیتونه چنین اطلاعات رو بده. یعنی اطلاعات این گونه ای رو میتوان منحصر به امام زمان دانست. تا اگر یه جایی از این اطلاعات به دست آوردی، بگی منبعش قطعا و یقینا امام زمان بوده است. اگر کسی چنین تصوری داشته باشه، حکایت دارد که نه اطلاعاتش نسبت به دین و حقایق عمیق دینی، بلکه اطلاعاتش در روی تاریخ اصل خودش هم کم است. خیال میکنند که پیشگویی کردن فقط مربوط به امام و پیامبر هست. خیال میکنند اطلاع دادن از این کار تو اتاقتون چی گذاشتین، تو کیفت چی بوده، دیشب مثلا شما با همسرت چه گفتی، دعوا کردی یا آشتی کردی، خیال میکنند اینا همه فقط مربوط به امام زمان علیه السلام هست. بنابراین اگر یه جای ما کسی رو دیدیم که گفت که چرا مثلا دعوا کردی، خوب بود که آشتی میکردی، بعد بگیم امام زمان رو دیدیم، بعدم بنویسیم تو کتابمون که بله ما در یکی از موارد و یکی از روزها و شبها در سفر و حضر امام زمان رو زیارت کرده این. اینم یکی از موارد رؤیت باشد، در حالی که چنین چیزی نیست. بنابراین ضمن این که خطابیات را، اقناعیات را گفتم برای خلق مانعی ندارد، ولی نباید اینا مقدماتی اثبات یک معرفت دینی، تعلیم دینی، حکم دینی باشد. این که میگم نباید باشد به خاطر اینه که بالاخره ما الان اینو گفتیم، هفته بعد این آقا یه جای دیگه چیز دیگه رو میشنوه، میگه خوابها بیشتر در عالم خیال متصل انجام میشود، ده ها شاهد هم براش میاره. بعد میگه اون بنده خدا چقدر ساده نگر بود که اون شب به ما گفت که پیامبر رو در خواب دیدیم، امام زمان رو در خواب دیدیم. ولی که پیامبر کجا بود، امام زمان کجا بود؟ پیامبر و امام زمان اعلا و اشرف و برترن از این که در خیال ما بگنجند، اونم در خیال متصل، در خیال منفصل هم. حالا غیر از امام زمان چون در عالم طبیعت حضور دارن، غیر از امام زمان بقیه تو در خیال منفصل هم نمی گنجن. رویاهای ما هم مربوط خیال متصل است، یعنی 999 در هزار خوابهای ما مربوط به همین حوادث و رخدادهایی است که میبینیم، میگیم، فکرشو میکنیم، آگاهانه بهش میپردازیم، ناآگاهانه بهش میپردازیم، خوابهای مربوط به اینه. بعد میان در یه روایتی داریم که شخصی گمان میکنم بر حسب نقل از امام صادق علیه السلام پرسید که در گفتن یا میگن که مؤمنین در عالم قیامت در بهشت وقتی از جایی به جای دیگری میخوان منتقل بشوند، میروند در حوصله یکی از پرنده ها، حوصله یعنی چینه‌دان، میره تو چینه‌دان یکی از پرنده ها، بعد این پرنده پرواز میکنه میبرش. حضرت فرمود که اینا یکی نمیگن معلوم میشه مؤمن را نشناختن. مؤمن عزیزتر است، عظیمتر است، بزرگتر است، وجودش اوسع است از آن که در چینه‌دان مرغی جای بشود. من درز میکنم خدمتتون که پیامبر و امام و ارواح قدسی، نفوس مقدس بزرگترن از آن که در خیال متصل بنده و امثال بنده بگنجن. این صغراش کبراش هم همینطور و نتیجه هم همینطور. بنابراین حال ضمن این که اینا گفته میشود، باید پیوسته توجه داشته باشیم، متذکر بشویم که اینها رو به عنوان دلائل معرفت دینی نباید ارائه کرد. خب درباره منابع معرفت دینی، چون قبلا گفته بودیم یه بخشش رو که بهش دیگه نمیپردازیم، یکی این بود که کتاب و سنت، این از منابع معرفت دینی است. یعنی کسی نمیتونه بگه کتاب منبع معرفت دینی نیست یا سنت و روایات منبع معرفت دینی نیست، اینو هیچ کس نمیتونه بگه، این هست. منتها آیا کتاب و سنت تنها منبع معرفت دینی است و منبع معرفت دینی منحصر به کتاب و سنت است یا نیست؟ بحث ما اینه. خب این یکی کتاب و سنت، دوم عبارت است از عقل. توضیح رو که نکته رو که آیت الله جوادی آملی در این زمینه مطرح میکند اینه که میگه که فرقی میان نقل و عقل در یک خطوط بسیار باریک است، در این حال که هر دو معرفت آفرین و معرفت زا هستند، هر دو کاشف حق و حقیقت و واقع هستند، هر دو حجت هستند، فقط تفاوتشون در اینه که وحی کتاب و سنت عبارت است از ما انزله الله، چیزی است که خدای متعال بر قلب نبی و رسول علیه السلام نازل کرده است. در این که حق را بیان می کند و تعلیم می دن و عیان و آشکار می کند و پرده از روی حقایق بر می دارن، در این تردید نیست، فقط اینه که او را بر قلب نبی نازل کرده است. اما عقل چیست؟ عقل عبارت است از ما الهمه الله، تفاوت در انزله الله و الهمه الله است. اون چرا که به عقل می رسد، البته عقل روشمند، عقل معتبر، این عبارت است از اون الهامات الهی که خدای متعال حالا بگیم به قلب انسان و فهیم و عاقل نازل کرده یا منتقل کرده، یا بگیم به یا بگیم که بر دلش نازل کرده، یا بگیم بر وجودش، بر ذهنش، هر چی رو بخوایم بگیم، ما انزله الله و ما الهمه الله در کشف واقع، در اعتبار و حجیت و در واقع نمایی با هم دیگر تفاوت ندارند. اگه تفاوت داشته باشند در شدت و ضعف است. منتها این که حالا کدام یکی از این دوتا قوی ترن و شدید تر هستند، مؤمنین بدون این که حالا دقت های لازم رو به کار برده باشند میگن ما انزله الله اون کاشف بودنش برای واقع شدید تر است، تامتر است، به خاطر اینکه خیالمون راحت است که خدا فرموده این رو دیگه. وقتی خدای متعال این رو فرموده، حالا ما اگر اطمینان پیدا نکنیم به چی میتونیم اطمینان پیدا کنیم؟ بنابراین معمولا در میان عوام از مؤمنان و عالمان اعتقادشون اینه که اگر ما بگیم که عقل در کاشفیت اشد است و اتم است، اهانت به ساحت انبیا کرده ایم. در حالی که خب این یک گروه، یک جمعی که معمولا میگن، اما یک جمع دیگر عرفا میگن که ما الهمه الله تامتر است، الهامات عبارت است از تعالیم الهی نازل بر قلب ولی کامل، و درجات پایین ترش هم به تعبیر دیگه کسی میتواند از الهام سهمی داشته باشد که از ولایت سهم داشته باشد. به تعبیر سوم، الهام مربوط به حیثیت ولایت انسان است، نه حیثیت نبوت. اگرچه انبیا همه ولایت هم دارن، اما این دو تا حیث کاملا متفاوت هست، و حیث امامت و ولایت اتم است و اوسع است از حیث نبوت و رسالت. به همین جهت است که حالا به زبان دینی و نقلی بخوایم بگیم، به همین جهت است که بعد از این که حضرت ابراهیم سالیان دراز این نبی بود و رسول بود، بهش میفرمایید که میخوام امتحانت کنم، امتحان اول، دوم، سوم، هر موقع موفق شدی بعد به مرتبه ولایت و امامت خواهی رسید. این یک جهت که ممکنه میان ما انزله الله و ما الهمه الله شدت و ضعف وجود داشته باشه، اون شدت هم مال وحی باشد یا بالعکس مال الهام باشد. دلیل مال الهام بودنش این هست. نکته دوم که مهمتر هست اینه که ما وقتی با وحی و با ما انزله الله و روایات روبرو که میشویم، با گزاره‌های ذو وجوه و ذو احتمالات روبرو میشویم، در حالی که وقتی با الهاماتی که در قالب‌های برهان ارائه میشود، تا زمانی که این ذو وجوه بودنش تطهیر نشود و از بین نرود، اصلا برهان نیست. اگر مقدمه اول یا صغرا، مقدمه دوم یا کبرا دارای معانی مختلف بودند، مثلا مشترک لفظی داشت، مشترک معنوی داشت، مجازات و کنایه و استعاره مانند اینا داشت، اصلا برهان نیست. برهان آن است که هم تک تک واژه ها به یک معنای روشن و صریح به کار برده شده باشد، هم مجموع اینها در یک قضیه و گزاره به گونه ای باشد که وجوه مختلف را نپذیرد. بنابراین وقتی ما الهمه الله رو، البته یه نکته رو در مورد ما انزله الله هم که شباهت به الهمه الله هست خدمتتون بعد خواهم گفت، ما الهمه الله رو وقتی میخوایم بیان کنیم در قالب عقل، چاره‌ای نداریم جز این که تمام حیثیت های ابهام و اشتراک، کنایه و مجاز و استعارش رو باید تمام اینها رو تطهیر کنیم و تنزیه کنیم به گونه ای که مقدمات بیان بشوند، بدیهی بشوند، اول روشن، حداقل واجب القبول بشوند. این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که عرض کردم که الان میگم اینه که ما انزله الله هم میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، ولی به شرط ها و شروط ها. اون ما انزله الله اولا ما انزله الله باشد، یعنی حیث سندش دیگه بحث و گفتگو نداشته باشد، کم و زیاد نداشته باشد. بنابراین آنچه را که در کتابهای آسمانی گذشته آمده است که تحریف شده است، ولی اینکه تحریف شده این معنی است که اینو بردن یک کتاب دیگه جاش آوردن، نه، در میان این کلمات چی چی کلمات دیگه هم اضافه کردن. برخی میخوان مثلا مقاله بنویسن، مقالهشون 6000 تا کلمه نشده است، بهش میگن یک کمی اضافه کن، همین وسط همین کلمات موجود رو یه جایی کلمات مشترک رو دوباره بیاره، مترادفات رو دوباره میاره و مانند آن. این 6000 تا تبدیل به 6500 تا میشود، همین اندازه هم که باشد در کتابهای آسمانی اگر تعدادی کلمه هم اضافه شده باشد، دیگر مقدمه برهان قرار نمیگیرد، به خاطر اینکه سند معلوم نیست. معلوم نیست ما انزله الله باشه. بنابراین بعد از اینکه ما انزله الله بودنش قطعی بود، حالا نوبت میرسه که آیا میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد یا نه. اگر چنان تبیین بشود، توضیح داده بشود به گونه ای که احتمالهای مختلف رو نپذیرد، وجوه مختلف و دلالتهای مختلف رو نداشته باشد، یا اگر دارد همه مورد بیتوجهی است و مورد التفات نیست، فقط یک دلالتش و یک ظهورش متوجه باشه، اینا مقدمه برهان میتواند باشد. بنابراین با توجه به اینکه الهامات در شکل برهان ارائه می شود، اگه کسی الهامات اطلاعات عقلیش رو همینطوری بریزه در اختیار دیگران قرار می گیره، این از کجا؟ در اینکه چیزی اثبات نمی کنه، باید چارچوب دار باشه. وقتی چارچوب دار که بود، یعنی باید برسه مرتبه بداهت یا بیم بودن و حداقل واجب القبول بودن. بنابراین از این حیث آن اندازه که ما الهمه الله اعتبار و اطمینان می آورد، ما انزله الله ممکن است چنان اعتبار و اطمینانی را نیاورد. پس اولا عقل و نقل تنها تفاوتشون در اینه. حالا اصرار ندارم که حالا اینو بهش بپردازیم که بالاخره آیا همین دو نکته رو در مورد الهامات گفتیم سخن نهایی یا نه، اینو خیلی کار نداریم. اگر چه حرف دقیقی است، عرفا هم در گذشته نکته اولی خدمتتون عرض کردم، تقریبا میشه گفت که همین عرفا گفتن که الهام مرتبهش فوق وحی است. اما در این حال اینو کار نداریم در این که الهامات الهی و اون چیزی که از طرف خدای متعال نازل می شود، اینها فعل الهی، فهم الهی، علم الهی و در نتیجه تبیینگرند، در این تردید نیست. پس بنابر نظریشون منبع دین هم عقل است و هم نقل است. ما انزله الله و ما الهمه الله هر دو منبع دین هست. وقت نکته رو که ایشون مطرح میکنه که پیشینیان مطرح نکردن و جدیدترین سخن یا جدیدترین تعبیر در این زمینه است، اینه که مقصود از عقل چیست. این که پیوسته میگیم که عقل معتبر است، حجت است، یعنی عقل فلسفی، عقل برهانی، یا نه شاخهای دیگر هم دارد که میتواند اونها رو معتبر باشن. و اگر در یه جایی وقتی میگیم که عقل و نقل اگر در مقابل هم قرار بگیرن، عقل مقدم است، کدام عقل مقدم است؟ عقلی که میتواند سبب تفسیر دیگر و تعویل نقل بشود، این کدام عقل است؟ عقلی که میتواند مخصص و مقید نقل بشود، این کدام عقل است؟ میگه عقل رو اقسامش رو میگیم. اولین عقلش عبارت است از عقل تجریدی محض و برهانی. عقل فلسفی و عقل منطقی همین هست، این یک عقل، در این نمیشه تردید داشت. اون نمونه هایی رو هم که در گذشته می آوردیم از قول فقها ها در این که این عقل مد نظرشون هست تردید نیست، منتها برخیشون گفتن عقل عادی هم مورد پذیرشه. اما همه در این نکته مشترکن که اگر عقل برهانی و فلسفی دلالت بر امری کند که خلاف نقل باشد، نقل رو یا باید تفسیر کرد، یا باید تأویل کرد، یا باید تخصیص زد، یا باید متهم به جعل کرد اگر امکان این اتهام باشد. این یه قسم. قسم دوم عبارت است از عقل تجربی. عقل تجربی خودش بر دو قسمه، آنچه که در علوم تجربی به کار می رود و اون چی که در علوم انسانی به کار می رود. هر دو عقل تجربی هستن، در روانشناسی، در جامعه شناسی، انسان شناسی، بوم شناسی و تاریخ شناسی که در حوزه علوم انسانی هست، اینا علوم عقلی هستن، ولی عقل تجربی و نه عقل محض برهانی. این هم یک دسته، چنان که در حوزه های علمی مثلا پزشکی، مهندسی، خاکشناسی، سنگشناسی، آبشناسی و بقیه مواردی رو که در طبیعت وجود داره، اینم عقل تجربی است و اینم یکی از اقسام عقل به معنای کلی است. خب حالا این مخصوصا خیلی اهمیت داره، این بخش از عقل، چون اون عقل قبلی، قبل اون شماره یک رو که گفتیم عقل برهانی است، اونو کسی درش اختلاف ندارد. حالا اگر کسی هم اختلاف داشته باشه، اختلاف در اینه که نزدیک این عقل نشید. اگر بیفتین تو این عقل نمیایین بیرون، گفتن نزدیک نشوین. ولی حالا اگر افتاد داخل این عقل باید چیکار کنه؟ میتونه نادیده بگیره، هیچ کس نمیگه نادیده بگیره. اما چنان که عقل دیگر هم، حالا عقل ریاضی، اینا رو میگیم، این عقلی رو که الان گفتیم عقل تجربی، هم در حوزه علوم بشری، یعنی علوم تجربی بشری، هم در علوم انسانی، این اهمیت ویژه داره و باید برش تأکید کرد. بر این اساس اگر این عقل عقلی باشد که بتواند منبع دین باشه، یعنی عقل روانشناسی منبع دینه، عقل جامعه شناسی منبع دینه، عقل در حوزه مدیریت منبع دینه، در حوزه اقتصاد همینطور، در حوزه های دیگری رو که در حوزه زندگی انسان هست، اینا اگر گفتیم این عقل معتبره، در این گونه موارد معتبر خواهد بود و میتواند اولا منبع دین باشد و ثانیا در صورت تعارض با منبع دیگر غلبه داشته باشد، برتری داشته باشد. این عقل دوم هم که عقل علمی میگیم، علوم تجربی مانند عقل پزشکی، عقل داروسازی، عقل اینایی که در حوزه طبیعی هست، که زمین شناسی، ستاره شناسی، حالا اون بخشای اینا هم همین جوریه که اینم عقله، منتها عقل برهانی نیست. در حوزه فیزیک عقل خیلی جا داره، ولی اگر عقل هست یا عقل ریاضی است و یا همین عقل تجربی است. یعنی حتی اگر مثلا گفته می شود که در فضا چنین اتفاقی افتاده است، 10 میلیون سال نوری جلوتر یا با فاصله اینقدر یه اتفاقی افتاده که حالا خبرش به ما رسیده است، اینا یه بخشی تجربی است، یه بخشی همین تجربیات در قالب برهان و استدلال قرار میدن. اینم قسم دوم. قسم سوم عبارت است از عقل ریاضی، عقلی که در حساب و هندسه و مثلثات و مانند اینها به کار می رود، که در گذشته خیلی استفاده می شد. برای یه چیزهایی رو استفاده می کردن، ارتفاع کوه ها رو اندازه‌گیری می‌کردن بدون اینکه مثل این ابزارهای فعلی دوربین باشه که به راحتی دیگه حالا اندازه‌گیری می‌کنه. مساحت‌ها رو اندازه‌گیری می‌کردن، مساحت زمین رو، مساحت یک کوه رو که به این راحتی امکان پذیر نیست، اینا رو به راحتی اندازه‌گیری می‌کردن با توجه به همین عقلی رو که در حساب و هندسه به کار می‌رود. و بالاخره یه عقل دیگری هم وجود دارد که اینو بهش میگن عقل ناب، که در عرفان نظری به کار می‌رود. این عقلی که در عرفان نظری به کار می رود و عقلی که در حوزه فلسفه و منطق به کار می رود، اینا یه تفاوت دارن و اونم تفاوت اساسی است. و اون اینه که این عقل عرفانی عقلی است که در سفره، در زمینه، در قلمرو پاک روش کرده. اما عقل برهانی و فلسفی ضرورتی نداره اینجور باشه. یعنی در اون عقل برهانی میشه کسی حالا اهل نزاع هم باشد، ظلم و ستم هم کرده باشد، در این حال برهان هم ارائه کند، میتواند مثلا مال حرام هم خورده باشد ولی در این حال استدلال هم کند. اینجوری نیست که کسی در اون حوزه میخواد استدلال کنه، باید اول نفسش رو پاک کنه، زمینه پرورش و رشد و تعالی عقلش رو پاک کنه. نه، میشه که مشروب هم خورده باشه، در این حال هر موقعی که عقلش سر جاش اومد، رفع خستگی شد، کدورت و خماری و نشئیش برطرف شد، استدلال عقلی هم بیارد، میشود. چنان که در حوزه های دیگر، در حوزه علوم، این در حوزه عقل تجربی، چه در حوزه علوم انسانی و تجربی، همچنین عقل ریاضی چنین چیزی امکان پذیر است، اما در عقل عرفانی چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلا اگر یه عقلی بود که یه نفر داره که این عقلش در یک محیط آلوده فعالیت میکنه، مثلا عقلش عقل عرفانی نیست، اون همون عقل یا عقل فلسفی است، یا عقل ریاضی، عقل تجربی و مانند اوناست، یا این که اصلا عقل نیست، خیال است، وهم است. ممکنه در برخی از موارد برخی مثلا مشاهداتی داشته باشن، مکاشفاتی داشته باشن که میگه من دارم میبینم، شما نمیبینید. خب این داره میبینه، اما این که میبینه آیا با عقلش میبینه، با اون عقل ناب پاکش میبینه؟ خب این چنین چیزی که این نداره. آیا با هویت و حقیقت وجودیش داره میبینه؟ اونم که وقتی کسی عقل نداشت، هزاران حجاب این هویت رو گرفته است و پوشانده است، با اونم که نیست، میمونه تخیل کرده است، توهم کرده است، یا ممکن اصلا مریض باشد در برخی از موارد. اینجوری نیست که اگر کسی مریض باشه باید همیشه دروغ بگه. اینگونه نیست که اگر کسی مریض است، بیمار است، جنون دارد، اختلالات روحی و روانی دارد، همیشه گزارای کاذب رو بگه. نه، در خیلی از موارد گزارای میگه که هیچ عاقلی هم بوده است پیدا نمیکنه. برای فقط تنها ایرادش اینه که نمیتوان میان این گزاره‌ها و اطلاعاتی رو که ارائه میکنه فرق نهاد. یه بار میگه که ها معلومه یه نفر دیدم از اینجا رفت، یه بار دیگه میگه که میزم همراش برد. خب یه وقتی میزی که اینجا هست، یه بار میگیم نکنه اون گزارش مثل این باشه، نکنه این گزارش مثل اون باشه، نکنه هر دو غلط باشه، نکنه هر دو درست باشه، به راحتی نمیتوان فهمید و اثبات کرد. بنابراین کسی اطلاعاتی رو داره ارائه میکنه که اطلاعات غیر متعارفه. یعنی فیلسوف چنین اطلاعاتی نداره، منطقدان چنین اطلاعاتی نداره، چنان که فیزیکدان و شیمیدان و پزشک و مانند اونها هم اطلاعاتی ندارن، یه اطلاعات ویژه داره. اما این اطلاعات باید نگاه کنیم ببینیم که این با توجه به ساختار مطهر وجودی داره این کار رو انجام میدهد یا نه. اولین شرط طهارت ساختار وجودی انسان این است که تابع عقلش باشد در رفتارها و در اخلاق و در اندیشه ها. اما کسی که تابع اینها نباشد، یعنی اندیشه هاش میبینیم که همینجوری توش هست، حرف به درد بخور هست، حرفای بی ربط و بی معنایی وجود داره که هیچ آدم بی عقلی چنین سخنانی نداره. در اخلاق شما همینطور میبینیم یه خلق خوب داره، چند خلقی یا یه خلق بد دیگری هم داره، رفتار شما همینطور. چنین افرادی از اون طهارت ساختاری برخوردار نیستن. بنابراین اون چرا که ارائه میکنن ولو امور خارق العاده باشد، غیر متعارف باشد، اون عقل ناب عرفانی نیست، بلکه عبارت است از خیالات، توهماتی که ناشی از ریاضت‌های نادرست یا استعدادهایی که در جای خودش می‌بایست به فعلیت برسه نرسیده، یا سرعت زیادی داشته یا بطء زیادی داشته و مانند اون، که چنین چیزی رو امکان پذیر هست. یعنی میشه که مثلا یه انسانی در 5 سالگی چنان نبوغ داشته باشه که آدمای دیگه در 40 سالگی هم نداشته باشن. اینکه نبوغ داشته باشه، خب باید اثری هم داشته باشه، چیزهایی رو می‌فهمه که دیگران نمی‌فهمن. اما یا با توجه اینکه نابغه است، میتونیم بهش اعتماد کنیم و عقل او رو عقل عرفانی بدونیم؟ بگیم با توجه اینکه عرفا اطلاعات غیر متعارف و خارق العاده در اختیار ما قرار میدن، این فردم همینجوره، این دوتا از یک خانه و از یک سرچشمه نشأت گرفتن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. در عقل عرفانی طهارت ساختاری انسان اهمیت ویژه و خاص دارد. نفسی که طاهر نباشد و پاک نباشد، نفسش طاهر نخواهد بود، عقلش طاهر نخواهد بود، بنابراین خطاهاش پیوسته خواهد بود. اینم یک نکته. پس این عقلی رو که ما درباره‌اش داریم صحبت میکنیم، هم عقل فلسفی است، هم عقل عرفانی، هم عقل ریاضی و هم عقل علمی، چه علوم تجربی باشه یا علوم بشری باشه، علوم انسانی باشه به اصطلاحات جدید. یه نکته دیگه بگیم و بعد بپردازیم به این که آیا عقل میتونه منبع باشد یا نباشد. اون نکته اینه که باید توجه داشته باشیم که میان وحی و نقل تفاوت وجود دارد. وقتی میگیم وحی، میتونه که وحی رو بگیم مسنون از هر گونه خطاست و قطعا هم میگیم، ولی در این حال نقل میتونه این گونه نباشد. اون چه که در وحی لحاظ می شود در نقل امکان پذیر نیست. الفاظ قرآن همانند محتوای آن وحی الهی است. بنابراین وقتی انسان ها که قرآن را تلاوت می کنند، عین وحی را تلاوت کرده اند، هم لفظن هم معنن، یعنی الفاظی رو ما داریم تلاوت میکنیم که عین وحی است، معانیش هم البته اگر ما معنایی رو استنتاج کنیم اون ممکنه عین وحی نباشه، ولی بالاخره این الفاظ یه معانی دارن که یکی از اونها قطعا همون چیزی است که بر پیامبر نازل شده است. بنابراین در قرآن هیچ کاهشی و افزایشی وجود ندارد، دست بشر و دست بشر در اون دخالت ندارد، آنچه که گفته می شود وحی است. اما تا اینجا مورد اتفاقه، این اختلافی یا چیزی که باید توضیح داده بشه از اینجا به بعد است. و اون اینه که وقتی که ما قرآن رو تلاوت می کنیم و وحی رو داریم تلاوت می کنیم، از این تلاوتمون یه چیزی رو می فهمیم. مفسر چیزی از قرآن می فهمد، فیلسوف می فهمد، متکلم می فهمد، فقیه می فهمد، دانشمندان دیگر هم وقتی نگاه کنن اونا هم همینطور چیزی رو میفهمن. آیا فهم فیلسوف یا مفسر یا فقیه یا متکلم از آیات قرآن دقیقاً همون چیزی است که پیامبر از اونها فهم داره؟ یعنی دقیقاً همون چیزی که بر پیامبر با قلب بر قلب پیامبر نازل شده است، همون رو متکلم و مفسر و عالم دینی و غیر دینی میفهمه یا نه؟ شکی نیست که هیچ دلیلی بر این وجود ندارد، بلکه دلائلی بر رد این وجود دارد. یعنی وقتی کسی به قرآن که مراجعه میکنه، این الفاظی که در اختیارش هست بر زبانش جاری میشه وحیه، ولی فهمی را که از این الفاظ دریافت میکنه، اولا معلوم نیست که دقیقا ما همونی میفهمیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفهمید، این قدم اول. مرددیم، مخصوصا با توجه به اینکه این الفاظ و کلماتی رو که ما داریم به کار میبریم معانی مختلف هم داره، مبتنی بر پیشفرض‌های بسیار هست. طبعا ما نمیتونیم بگیم که این همون فهم پیامبر هست، بلکه خلاف این رو میفهمیم. وقتی میبینیم که من دارم قرآن رو تلاوت میکنم یه جور میفهمم، شما تلاوت میکنی یه جور دیگه میفهمین، نفر سوم چهارم پنجم بعد مفسر میاد همه رو جمع میکنه میگه فلانی گفته که معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین این است، فلانی گفته این است، بهمانی هم گفته این است، اون یکی هم گفته اینه، منم میگم این، پنج تا معنا رو ارائه میکنه، گاهی بیشتر از اینها رو ارائه میکنن، گاهی هم معانی متعارض بلکه متناقض ارائه میشود. وقتی این گونه که شد دیگه ما یقین پیدا میکنیم که حد اکثر یکی از این فهمهای پنجگانه ممکن است مطابق فهم پیامبر باشد، اما چارتا دیگهش قطعا نادرسته است و هیچ مطابقتی ندارد. اینم که میگیم حد اکثر یکی، ممکنه هر پنجتاش غلط باشه، منتظر بود باشیم تا نفر ششم و هفتم و دهم و صدم بیان و فهمی رو ارائه کنن که دقیقا مطابق با فهم پیامبر یا مقصود پیامبر باشد. در همه جا همین گونه است. ببینید وقتی میگیم که مثلا در سخن روایی لا جبر ولا تفویض بل امر بین ام بین الامرین، جبر نیست تفویضم نیست، بین این دوتاست، نه این نه آن. خب یه جمعی گفتن که مقصود از این عبارت اینه، یکمش جبر یکمش تفویضه، این یک. دوم گفتن که یه جمع دیگری گفتن که این جبر نیست تفویض نیست، یعنی اختیار است. اختیار یعنی چی؟ یعنی اختیاری که در صورت جبر و تفویض عیان و آشکار می شود. نفر سوم میگه لا جبر ولا تفویض یعنی رعایت فاعلیت طولی، یعنی نفی فاعلیت عرضی. نفر چهارم میگه نفی مطلق فاعلیت غیری. نفر پنجم میگه نفی مطلق غیریت. خب حالا این یه عبارت کوتاه بیشتر نیست، این چند جور فهمیدن دیگه، کسی نمیتونه بگه که ما از قرآن فهمیدیم، بنابراین فهممون فهم قرآنیست. ما چون مستندمون قرآن هست حرف حسابی رو ما گفتیم. شما مستندتون چیه؟ مستند شما عقلتون هست، یا عقل خودتون یا عقل دیگران. خب درسته که اگر کسی مستند عقلش باشه یا عقل دیگران باشه محتمل الخطاست، میشه خطا کرده باشد، اما آیا اگر مستندمون قرآن و روایات بود میتونیم مطمئن باشیم که دقیقا همونجوری فهمیدیم که پیامبر فهمیده بود؟ اینم محتمل الخطاست، ممکنه فهمیده باشیم ممکنه نه، جوری فهمیدیم که پیامبر هرگز راضی نیست. علت اختلاف متکلمان، فقیهان، عالمان دینی در همه حوزه ها در مضامین قرآنی همینه، زمینی که قرآن وحی است هیچ گونه تردیدی درش نیست، اما فهمهای مختلفی که از قرآن در ظرفهای متفاوت و مختلف عالمان قرار میگیرد میتواند تفاوت داشته باشد. به تعبیر دیگر نکته مهم اینه، اگرچه الفاظ و معانی خاص این الفاظ آنگونه که بر پیامبر نازل شده است وحی است، اما عالم دینی در خدمت الفاظ منقول است که این الفاظ منقول دلالت‌های مختلف روشن و غیر روشن دارد. وقتی این گونه که شد دیگه نمیتوانم بگویم که ما چون به قرآن مراجعه کردیم و دلیل قرآنی آوردیم کارمون همانند پیامبر است، همانند امام معصوم علیه السلام هست، نمیتواند بگوید. درسته که هر دو به قرآن مراجعه کردیم، هر دو هم الفاظ واحد رو داریم، اما هر دو معنای واحد و فهم واحد رو نداریم. در نتیجه وحی مقدس است، هیچ گونه تردید درش نیست، ولی ما با وحیی که روبرو میشویم وحی گزاره‌ای و لفظی است که میتواند معانی مختلف رو داشته باشد. بر این اساس همچنان که ما در حوزه عقلمون میتونیم خطا کنیم، در حوزه نقل هم میتوانیم خطا کنیم. در نتیجه عقل رو که داریم در این گونه موارد درباره صحبت میکنیم آیا منبع است یا منبع نیست، عقل در مقابل نقل است، یعنی همچنان که نقل
ابزاری برای کشف مراد خدای متعال است یا منبعی برای دریافت مقاصد خدای یا شریعت است. نقلم همین گونه است. اما وحی دیگه این گونه نیست. وحی ابزاری برای درک مراد خدا نیست، بلکه خود مراد خداست، خود حقیقت وحی است. اما این الفاظی که در اختیار ما هست نقل است، بنابراین با عقل ما همتاست. حالا البته همتا میگم، یعنی حالا اینا بالاخره هر دوشون میتونن منبع باشن، اما این که حالا در مواردی با هم دیگه اختلاف داشته باشن باید چه کرد، ممکنه که این گونه نباشد. بنابراین با توجه به اینکه عقل همتای نقل است نه همتای وحی، علوم نقلی مانند تفسیر، فقه و حدیث و مانند آن در مقابل علوم عقلی نظیر فلسفه و عرفان نظری و کلام قرار میگیرد. نباید که عالم دینی مثلا مفسر مثلا فقیه بگه خب الحمدلله ما که تکیگاهمون قرآن است، بدا به حال کسانی که قرآن رو فراموش کردند. نه، عالم دینی یعنی عالم نقلی دینی در مقابل عالم عقلی دینی قرار داره، فقیه در مقابل فیلسوفه، در مقابل متکلمه، این دوتا مثل همند. حالا ممکنه یه جایی یکیشون قوت داشته باشه یکی ضعف داشته باشه، حالا اونو با جداگانه بررسی کنیم، ولی اینجوریست که یکیشون مصون از خطا باشد و معصوم از هر گونه لغزش باشد و اون دیگری آلوده به خطا و لغزش باشد، بلکه هر دوشون به اندازه‌ای که زمینه لغزش رو دارند، که در زمینه دلالت الفاظ زمینه لغزش بیشتر است تا در زمینه مقدمات و برهان. نمیخوام بگم اونجا نیست، اونجا هست، کمتر است. برای این که یه برهانی معلوم بشه که برهان نبوده 100 سال باید بگذره، در حالی که برای این که معلوم بشه که دلالت لفظی آنگونه که این فقیه تصور کرده نبوده 5 دقیقه هم لازم نیست، فوری و فوتی عیان آشکار میشه. او بر بالای منبر نظریه شعرا میکنه، بر پای منبر هم میگن که این دلالت درست نیست، این الفاظ این معنا رو نداره. اما اگه فیلسوف نظریه رو ارائه میکنه، مقدمات برهانش رو اگه تثبیت کنه به راحتی نقد پذیر نیست، خیلی باید زمان بگذره یا انسان ارتقا پیدا کنه به گونه‌ای که پیشفرض‌ها تغییر کنه. طبعا خیلی چیزا میتونه که تغییر کرده باشه. حالا بر اساس این سخن، اساساً سخن گفتن از نسبت وحی و فلسفه یا وحی و عرفان به کلی نارواست، به خاطر اینکه هیچ دانشمند عادی دسترسی به عین وحی ندارد و محتوا و مضمون وحیانی قرآن فقط در دسترس معصومین قرار دارد. علم عقلی همانند علم نقلی خطاپذیر است، البته ثواب هم دارد، یعنی هم در علم عقلی مانند نقلی گزارهای درست وجود دارد و گزارهای نادرست. فیلسوف و متکلم همتای اصولی و فقیه هستند، نه همتای نبی و ولی. نبی و ولی مانند اصل وحی محیطم بر همه عالم. خب آغاز بحث اون دیگه میمونه برای جلسه آینده، اینه که دین دو تا قلم رو داره، یکی قلم رو تکوین دین و دیگری معرفت دین. بحث جلسه بعدیمون اینه که عقل چه نقشی در این دو قلمرو دارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.